ماشاءالله. باریکا بس بچه‌ها زبان نداریم. خانم فرشید فام؟
بله.
با همکارا جفت او باریکالله، اصلا باورم نمیشه از این کارا بکنه تایید کننده مون شبکه داره چیکار میکنه. خانم فرشید فام 5 میلیون امتیاز گرفت، شما برنده شدین. خب آقای بارزویی هم 4.5 گرفت، بچه‌ها گفتن به شما هم جایزه بدیم. احسان
مرسی
آقای احسان، خواهش میکنم قطع نکنید، خانم شبابی با شما صحبت میکنه برای جایزه. خدا نگهدار. مخلصیم، خداحافظ. تا فردا سر ساعت 14. خدا نگهدار.
چوب خط به هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، سائقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گرداند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
بیسکوتارد، بیسکوتارد
نیکا، بیسکوتارد با شکلات، بیسکوتارد حس نشاز، بیسکوتارد تو هم بردار شادی بسیار.
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم.
همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم سر می‌زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی جوین گردی، ها ها
جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کدبانوها. هم تن درست هستیم، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما مهیا پروتئینه، مهیا پروتئینه.
تازگی زندگی مهیا پروتئین.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
به نام نام خداوند بخشندگی مهربان سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهرتون بخیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ در همه لحظه ها یاری آورتون باشه. از ساعت 14 تا 22 در بخش اصگاهی برنامه های رادیو جوان افتخار همراهی شما رو داریم. لطفا شما هم همچنان در کنار ما باشید و رادیو جوان رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما در رجعت به گذشته و به ژرفای تاریخ، اکنون در اصفهان در آخرین سالهای سلطنت شاه سلطان حسین هستیم که گفتیم آدمی بود منزوی، علاقه به نشستن در جمع دوستان و یاران و مسائلی که به سیاست و مملکت هیچ ارتباطی نداشت. و در این میان میرویس که گفتیم یه آدم بسیار زرنگ و سیاسی بود، برمیگرده به اصفهان و از اصفهان اجازه پیدا میکنه که بره به عرشبت که قندهار. در آنجا که میره شروع میکنه به فتنه و تفتین علیه دولت صفویه. یکی از بهترین منابع تاریخی که ما در مولود آخرین سالهای سلطنت شاه سلطان حسین در اختیار داریم، کتاب زبدت و تواریخه که محمد محسن مستوفین رو نوشته در دوران بعد از سقوط اصفهان، یعنی محمود افغان که هیچ گونه اطلاعاتی از ایران نداشته و به راستی یک آدم عامی کاملا بی سواد بوده، میخواد که از یکی از منشیان دربار صفوی بیاد و یک کتابی بنویسه که او بداند کشور ایران چه کشوری است و چه اتفاقاتی افتاده. عرض شود که ایشون قبلا هم اهل نگارش بود، اهل ترسل بود و زمانی که شروع میکنه کتاب زبدت التواریخ، دورانی بوده که مغلها بر ایران مسلط شده بودن و احتمالاً دولت افغان از این شخص میخواد، دولت غلیظایی، که تاریخ این مملکت رو بنویسه. 1151 عرض شود که هجری قمری میشه 1739 میلادی. در صورت این از اولاد خواجه قاسم خانی بوده که در دربار صفویه بوده، آدم محترمی بوده و بعدم به او اجازه میدن که شروع کنه به نوشتن تاریخ. مؤلف زبدت التواریخ در مشهد زندگی میکرده، ظاهراً از کمک‌های مالی شاه سلطان حسین و درباریان متنعم بوده. در ذی‌حجه سال 1132 1720 میلادی، هنگامی که شاه سلطان حسین به قصد فتح قندهار و هرات از اصفهان حرکت میکنه، در باغ سلیمان آباد تهران اردو میزنه، اختلافات درباریان منجر به عزل و بازداشت فتلی خان داغستانی اعتماد و دوله میشه که گفتیم صدر اعظم خوبی بود و عرض شود که محمد محسن میاد و به عنوان وزارت سرکار دیوان ضبط منصوب میشه همراه اردوی شاه سلطان حسین که دیگه عازم سفر قندهار و هرات نمیشه، راهی اصفهان میشه. مطالبش خیلی جالبه و درباره وضعیت اصفهان در اون زمان مطالب زیادی نوشته. درباره ثروت مردم اصفهان نوشته که میگه در دورانی که اصفهان در محاصره غلیجایی ها بود، وارد یک خانه شدیم، گفتن در این خانه ممکنه گندم یا آذوقه مخفی شده باشه، احتکار میکردن. میگه رفتیم اونجا و اون زیر زمین رو شکافتیم، داخل شدیم، 14 کیسه بزرگ که هر یک 100 من تبلیز یا بیشتر جای میگرفت در بالای سکوهای آجوری که زیر آنها خالی بود هر شبت گذاشته بودیم. ما فکرم این گندم یا آرده. خیلی خوشحال شدیم، سر جوالا رفتیم، چون سر آنها را گشودیم تمام زر عباسی تازه سکه بود، یعنی زرهای مال دوران شاه عباس که جمع میکردن تو خونه ها. صابخانه هم مرده بود، عرض شود که هیچ حساب کتابی نبود و این صابخانه بر اثر فقر، بر اثر گرسنگی، بر اثر نداشتن غذا مرده بود و جنازش در اون زیر زمین بود. خیلی نکات جالبی است و این کتاب بسیار کتاب خوبیه. عرض شود که آقای بهروز گودرزی اینو در سال 1375 اهتمام کرده، تصحیح کرده، ویراستاری کرده و اطلاعاتش دست اوله، برای اینکه خودش در اصفهان بوده، بعدم برمیگرده میره خراسان. محمود افغان پسر میرویس بوده و گفتیم که میرویس شروع میکنه به طغیان در اصفهان و شاه نواز خان یا گرگین خان گرجی رو میکشه و این بود که دولت دستور میده که آقای کیخسرو خان برادرزادش بره و اون یاغیان رو سرکوب کنه که جزو اتباع ایران بودن. جریان کشته شدن شاه نواز خان یا گرگین خان و این آقای میرزا محسن از همه بهتر نوشته، برای اینکه خودش منشی دربار بوده و گزارش ها به دست این میرسیده. در شبی که شاه نواز خان بیگلر بیگی قندهار بود و بیرون شهر به باغ رفته بود، در آن شب میرویس بهش اجازه داده بودن که ایشون کشیک شب باشه، دور باغ گشتی بذاره، مواظب جان والی قندهار باشن. نصف شب در باغ ریخته با جمعی از اتباع خود شاه نواز خان را با جمعی از قلابان و اگارجه، اگارجه این اصطلاح جالب، یعنی گرجیان جمع بسته گرجیا رو، اگارجه تبع او به غرق سانیده قلعه قندهار را تصرف و آنچه قزلباش یعنی سپاهیان ایرانی در قندهار بود اسیر و محبوس و اگارجه را یعنی گرجیا را تماما به غرق سانیده، حوالی و حواشی قندهار را تاخته، آن ولایت را به تصرف خود درآوردند. خب برادرزاده گرگین خان، خسرو خان یا کیخسرو خان، این اسباب سپه سالاری براش فراهم می آورن، توپخانه در اختیار او می گذارن، 12,000 قشون از قزلباش و گرجی و غلام همراه می کنن و میگن برید به طرف قندهار. خسروخان اول تابستان سال 1123 هجری قمری، ببینید تا سال 1135 قمری چقدر فاصله است که برابر میشه به 1711 میلادی، وارد قندهار میشه. قلعه رو که داخل شهر بوده، یه قلعه نظامی بوده، محاصره میکنه. 5 ماه مدت محاصره طول میکشه. مکرر میرویس از قلعه بیرون آمده، محاربات عظیمی با سپاه اعزامی از اصفهان میکنه. من فکر بونم اینا توپخانه نداشتن، وگر اگر توپخانه داشتن، همونطور که نادرشاه تمامی قلا رو با شلیک توپخانه فرو میپاشاند، اینا میتونستن این قلعه قندهار رو که اون موقع میدونی که قلعه معمولا خاکی بود و آجری، نتوانستن فتح کنن. شدت گرمی هوا، تنگی آذوقه و تعفن هوا در میان اردوی قزلباش بیماری و قحطی ایجاد میکنه. هر روز جمع کثیری برطرف میشن، یعنی میمیرن. تخم مرغ یکی دانه 500 دینار و معقول، یعنی خوراکی بسیار کم شده. به آن جهت ضعف در قزلباش به هم رسیده. همه روزه دی از این محصورین، یعنی اتباع قلیجایی، به بهانه تجارت به لشکر قزلباش می اومدن، قلیلی آذوقه می آوردن، به قیمت بالا می فروختن. مبلغ‌های کلی اجناس و اسب و اسلحه به قیمت بسیار آسان می گرفتن. ببینید این سردار چقدر لابالی بوده که اسلحه و اسب در مقابل خاربار می داده به محصورین. یک من برنج می داده، یک شال شمسه که 5 تومان میارزید میگرفتن. عرض شود که قزلباش دیگه خسته شده بودن، مریض شده بودن. محصورین یعنی افاقنه بر کیفیت احوال ایشان اطلاع یافتن که دیگر بالقوه نیروی جنگ ندارن. در همین روزها در عین شدت گرما میرویس مردود با جمعی از افاقنه از قلعه بیرون آمده، علل قفلته بر سنگر قزلباش ریخته، جمع کسی را به غرق رسانده. ببینید این چه ارتشی بوده، رفتن اونجا و اینا حمله میکنن محصورین و عده‌ای رو میکشن، عده‌ای رو اسیر میکنن. خسروخان سپهسالار یا کیخسروخان سپهسالار گرجی را میکشن. معدودی از قزلباش فرار نموده، تمامی اسب و اسباب و توپخانه قزلباش را به دست آورده تا ولایت فرا را به تصرف در می آورند. به همه جا از اسبای خودش، یعنی از قلیجایی ها، حاکم تعیین می کنه. عرض شود که خبر به اردوی معلا می رسه. امرا و ارکان دولت در کمال تشویش و نفاق چندین روز گفتگو کرده، بالاخره منصب سپهسالاری را به علاوه قورچی‌باشیگری به محمد زمان خان شاملو، برادر محمد مؤمن خان اعتمادالدوله، صدر اعظم دیگه، با خزانه و قشون روانه عرشبت قندهار می کنند. خب من وقتم تموم شد، انشالله در برنامه بعدی دنباله این مطالب رو میگم. تا همینجا رو به ذهن مبارک بسپرید تا برنامه بعدی انشالله باقی ماجراهای سقوط اصفهان رو میگم و بلاهایی که به سر اصفهان آمد. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ،
شبکه جوان همراه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تماس بگیرید، خرابی
پیدا کنید. چطور ما توانستیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از مصاحبه نمی‌شد.
حفظ اون نقاطی که گرفتی برات بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گه رز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. زمان ما را با خود برده است، اما این صدا جایی بیرون از دسترس زمان باقی است و روزها یکی پس از دیگری می گذرند. باد زمان در این شهر زمینی می‌وزد، نه در آن شهر آسمانی که در کرانه ابدیت بیرون از رهگذر باد وجود دارد.
ماموریت مهندسی در دوران دفاع مقدس متناسب با مراحل تهاجمات دشمن به میهن اسلامی من شکل گرفت و متقابلا متناسب با نیازهای مقاطع زمانی مختلف در حوزه‌های مختلف ایفای نقش می‌کرد. با هم بشنویم خاطراتی از جرقه های ذهنی رسمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس از زبان سعید اردستانی، رسمنده تیپ نینوا از لشکر 10 حضرت سید و شهدا علیه السلام.
بنده در ابتدای ورودم به منطقه معرفی شده بودم به گروهان موشک‌انداز 107 میلیمتری. خب این موشک‌انداز رو بعضی‌ها میکاتشا میگفتن به خاطر اینکه شبیه بود با کاتوشای 40 لوله‌ای. این 12 تا لوله داشت، بهش میگفتن این کوچکتر از اونه، پس این مینی کاتوشاست. به این اسم هم در بین رزمندگان مشهور بود. ما بعد از اینکه در عملیات خیبر، عراق، جزایر مجنون رو و مناطق اطراف اون رو آب بست و در سالهای بعد از اون هم از این مانع طبیعی استفاده کرد، رودخانه دجله و فرات رو در اصطلاح برش‌هایی رو درش ایجاد کرد، آب وسیعی به محدوده جفیر، پاسگاه زید و منطقه جنوب هویزه سرازیر شد و این دشت شد مملو از آب. اما نکته که در اصطلاح آغاز این حل مشکل در اصطلاح پشتیبانی آتش در مناطق دریایی و آبی هست، بعد از خیبر عملا با این چالش و مشکل رزمندگان ما مواجه شدن. وقت از اینکه دیدن عراق جزیره جنوبی مجنون رو بر اثر برشی که گفتیم به رودخونه دجله و فرات زیر آب برد، دیگه امکان پشتیبانی از نیروی پیاده در اون منطقه محدود خاکی ممکن نبود. بعد از عملیات خیبر عزیزان ما آمدند و نشستند، طراحی شناورهایی رو انجام دادند که بشه این جنگ افزارها بر روی اون نصب بشه و در داخل آب از نیروی پیاده پشتیبانی کنیم، که سلسله دوستان و رفقایی که در اون دوره خاص به عنوان خالق و پیدایشگر این شناورهای در هور بود، برادر عزیزمون سردار محمد نخستین که من واقعا تمام وجود بهشون احترام می‌ورزم به خاطر این زحمتی که کشید و این شناورهایی رو که ایشون خلق کرد و درست کرد و جون هزاران هزار رزمنده رو در مناطق آبی خاکی نجات داد.
اما با شروع دفاع مقدس 8 ساله، نیروهای فرماندهی ایران در مقابل اقدامات و فعالیت‌های مهندسی روس دشمن در جنگ باید کاری می‌کردند. فرماندهان و جهادگران ما در برابر جدیدترین تجهیزات روس دنیا و نیروهای فراوان مهندسی و ابزارالات پیشرفته ارتش صدام قرار داشتند. این جنگ یکی از نابرابرترین جنگ‌های دنیا.
در مجموع ابتکارشون منتهی شد به قایق‌های آهنی بزرگ که وسط این قایق‌ها به یک ستونی قرار داشت. روی این ستون هم امکانش بود که موشک انداز 107 میلیمتری نصب بشه و هم تفنگ 106 میلیمتری نصب بشه و هم خمپاره انداز 81 میلیمتری. این قایق امکان این در اصطلاح نصب این سه جنگ افزار نیمه سنگین رو داشت. هر سلاحی هم در اصطلاح قایقش برای همون کار بود که گلوله های خودش رو در اصطلاح بتونن توی اون انبارهایی که قسمت جلوی قایق بود قرار بدن به صورت فله شده و آماده، و در وسط هم سلاح رو نصب کنن. ما زمانی که در اصطلاح این سال 1364 حدود 3 قایق آهنی به ما تحویل داده شد، یکیش برای خمپاره بود، خمپاره 81، یک قایق برای خمپاره 120 بود، یک قایق برای 106 تفنگ 106 و یک قایق هم برای موشک انداز 107 میلیمتری یا همون مینیکادوشا. خمپاره 120 و 81ش بیشتر 81 مورد کار برده، چون عقب نشینی خمپاره 120 سنگین بود، او قایقش قایق خاصی بود که تو اون موقع به ما ندادن. ما مینیکادوشا و موشک انداز 107 میلیمتری روی اون ستون وسط قایق نصب می‌کردیم، از آبراهای در اصطلاح هورالهویزه می‌رفتیم تا مسیری که در امکانش بود ما پشتیبانی آتیشمون رو اونجا تحقق بدیم، به این عوض صورت که دیدبان منطقه رو برای ما مشخص میکرد، راهنما و بلدچی هم داشتیم، سکاندار هم قایق رو میبرد در اون نقطه که قرار بود، با توجه به عمق کم مناطق هور که بین بزرگتون عرض شود که 2 تا 4-5 متر بالا پایین داشت، اونجا قایق رو خاموش می‌کردیم، قایق رو توسط بزرگتون هستا که پاروهایی که بود در مسیری که برا بود موشک‌ها شلیک بشن قرار می‌دادیم، جک‌هایی در دو طرف این قایق جلو و عقب نصب بود، در مجموع 4 تا جک، این جک‌ها رو پینش رو می‌کشیدیم، جک‌ها عمود می‌شد به سطح بزرگتون هستا که خور و پین دوم رو باز می‌کردیم، این جک دوم در اصل می‌رفت تا می‌رسید به کف زمین، پین‌ها رو تو اون سوراخ‌های خودش قرار می‌دادیم، قایق به تعبیری محکم می‌شد روی سطح زمین، نه به اون استحکام 100%، ولی همینقدر که میتونست پشتیبانی آتیش بکنه، نیروی پیاده که داخل خط بود با هماهنگ دیدبان گلوله ها رو شلیک میکردیم، دیدبان میدید غلط ها یا در اصلاح تیر رو انجام میداد و گلوله ها رو که شلیک میکردیم دوباره جک ها رو از آب در میآوردیم، به پهلو قرار میدادیم، پینه ها رو توی حفره و سوراخ خودش قرار میدادیم و برمیگشتیم به عقبه. اینم از جمله اختراعات و ابتکاراتی بود که دوستان عزیز در زمان جنگ خلق کردن و بسیار بسیار تو عملیات‌های آبی خاکی کاربرد داشت و ازش